بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در قرآن مجید دو نوع عبادت مطرحه، صریحاً هم دو نوع عبادت مطرحه. کلمه عبد در کتاب خدا در بعضی از آیات کنار کلمه الله، انی عبدالله فعبدالله، کم هم نیست در قرآن مجید و در پاره از آیات این کلمه با لغت شیطان با هم اومده. اول ببینیم شیطان کیه، چیه؟ خداوند دو نوع شیطان مطرح کرده در قرآن. واقعا کتاب عجیبیه که از انسان چیزی کم نگذاشته در اون چه که به صورت درست یا نادرست باش ارتباط پیدا میکنه. جالبه که در آخرین سفر حجشون رسول خدا 5 بار سخنرانی داشتن، 1 بار در عرفات، 2 بار در منا، 2 بار در مسجد الحرام و هر 5 بار هم سخنرانیشون یه سخنرانی بود بدون یک واب کم و زیاد، یعنی در یه دهه 5 بار این سخنرانیشونو تکرار کردن که در ذهن مردم نقش ببنده و موندگار بشه. خوندنی این سخنرانی، من تعبیرم از این سخنرانی اینه که این سخنرانی قانون اساسی اسلامه که تا قیامت هم قابل عوض کردن و اضافه کردن و کم کردن نیست. یه خلاصه ای از قرآن و نبوت انبیا و اون دانش گسترده خودشونه که با این سخنرانی راه اصلاح زندگی رو به مردم ارائه کردن. یه جمله این سخنرانی اینه، این که ما از زبان عالمان، دانشمندان، گویندگان تو این مجاله زیاد شنیدیم اتمام حجت. این سخنرانی اتمام حجت به امت. اتمام حجت یعنی چی؟ مغز اتمام حجت یعنی بستن در همه عذرهایی که مردم نسبت به انحرافاتشون اقامه میکنن، که نه در دنیا عذر قابل قبولی دارن برای انحرافات و نه در آخرت عذر قابل قبولی دارن. حالا من یه نمونه زیباشو که مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه در بهار نقل کرده براتون بگم، خیلی جالبه. این معنی اتمام حجته. امام صادق می‌فرمایند، روایتی که علامه نقل کرده مستند به حضرت صادق، سلسله سند هم داره. روایات سند دار به اصطلاح روایات بوتون آرمیه، اونم اگر سندش شیعی باشه و تمام این شیعه های در سند مورد وثوق و اطمینان باشن. که حالا در این زمینه یعنی رجال شناسی واقعا علمای ما سنگین زحمت کشیدن، از همون قرنای اول تا تقریبا آخرین کتاب رجالی که مفصل در 20 جلد مرحوم آیت الله العظمای خویی نوشتن به نام معجم الرجال. ولی این یه علم قدیمیه که به همون قرن اول هجری میخوره. اینجور سنددار شده روایات، فرض بکنید فضل ابن شازان نیشابوری که یه شخصیت علمی و مورد اعتماد حضرت رضاست، ایشون از صفوان ابن یحیی نقل میکنه که درباره صفوان نوشتن در بندگی خدا در زمان خودش در ملت اسلام نمونه نداشته. بندگی نه به معنی اینکه گوشه اتاق خونش بوده تا زورش میرسیده نماز میخونده، نه، بنده خدا بوده در همه چی. صفوان ابن یحیی میگه من از یونس ابن عبدالرحمن شنیدم. یونس ابن عبدالرحمن حدش به شاهراه وصله. یونس ابن عبدالرحمن میگه من از محمد ابن مسلم شنیدم. محمد ابن مسلم کسیه که امام صادق میفرماید پدرم در دنیا و آخرت چهار تا رفیق داره، یکیش محمد ابن مسلم در دنیا و آخرت. بعد محمد ابن مسلم میگه سمعت عن ابی جعفر، من این مطلب رو از وجود مبارک حضرت باقرالعلوم شنیدم. این میشه روایت با سند، ولی سندش در بین علمای بزرگ شیعه معروف به سند صحیح، یعنی این 5-6 نفری که من نام بردم اینا شیعیان خالص و ناب و صابر و با استقامت و با کرامت شیعه بودن، که ما اگر بخوایم احتمال بدیم نکنه دروغ نقل کرده باشن، در تمام احتمالات به روی ما بسته است. و رو این گونه روایات 1300 سال فقهای شیعه به مردم شیعه فتوا دادن و تصحیح اعمال و رفتار و معاملات و حلال و حرام کردن. خیلی زحمت کشیدن که بشناسونن کدوم راوی شیعه است، مورد وثوقه، کدام راوی شیعه است. ولی حتما باید روایتشو با روایات شیعیان ناب یا با آیات قرآن میزونگیری کرد کدوم راوی اهل تسننه، ولی بهش میشه اطمینان داشت. کدام راوی شیعه است ولی مطمئنی، کدام راوی سنیه ولی مطمئن نیست، کدام راوی مجهوله نمیشناسیمش کیه. پس روایتی که نقل کرده اعتبار نداره. بر اساس راویان اومدن روایات رو تقسیم بندی کردن، روایت متواتر، روایت صحیحه، روایت موثقه، روایت مسند، روایت مرسل، روایت ضعیف، روایت مجهول. عالمانی که منبر میرند، عالمان بدانید که برای بیان دین درست اسلام چه جونی باید بکنن و چشمی بذارن که حرفای درست رو از مجموع این شکل روایات در بیارن. و این کار یک کچلواری متدینی که استاد دانشگاهی نیست، این کار کسیه که 30 سال در حوزه های شیعه درس خونده باشه، درایه بلد باشه، روایت بلد باشه، متخصص شناخت رجال باشه. من برای این که بدونید روحانی شیعه برای سالم موندن مکتب اهل بیت و ارائه حرفای سالم چقدر زحمت کشیدن، آخرین کسی که در این قرن در رجال شناسی کم نظیر بوده مرحوم آیت الله العظمای بروجردی بود. ایشون 30 سال در این رجال 30 سال کار کرده بودن. یکی از مراجع قم خودش برای من گفت، گفت من همه 16 سالی که آقای بروجردی قوم درس میداد، یه روز هم درسشو تعطیل نکردم. میگفت ایشون تمام رجالو که حالا داره چاپ هم میشه، کل رجال کافی رو چاپ کردن، کافی 10 جلد. الان دارن کل رجال من لا یحضر الفقیه شیخ صدوق رو چاپ میکنن. یعنی کارایی که آقای بروجردی درباره رجال کردن، ایشون رجال شیعه رو از زمان امیر المؤمنین و پیغمبر رده بندی کردن، اسما رو همه رو جدا نوشتن، شرح حالشون رو پیدا کردن. این مجموعه رجال تا بعد غیبت صغرا شدن 14,000 راوی روایت در شیعه، که این مرجع تقلید میگفت آقای بروجردی تا سن 88 سالگیش که فوت کرد کل این 14,000 تا تو ذهنش و تو درس اعمال میکرد. اینا اتمام حجت، اینو اسمشو میذارن اتمام حجت، که یا آیت الله لزمای بروجردی در فقه در هر بهانه‌ای رو به روی شیعه بسته که قیامت نگه نفهمیدم، بلد نبودم، به هم نگفتن. چطور نگفتن؟ 30 سال فقط برای رجال روایت جون کنده، 50 سال فقه گفته، دیگران هم همینطور، تا برسه به منبریا که اینا بر اساس تکیه به اون کتابهای ناب میان برای مردم میگن. اینو اسمشو میذارن اتمام حجت، یعنی بستن در هر بهانه ای به روی هر گناهکاری هر کی میخواد باشه. دو سه بار خدا در قرآن فرموده قیامت به تمام منحرفان و گناهکاران اعلام میشه، بهانه نیارین چون بهانتون رو قبول نمیکنه. اصلا بهانه نیارین چون جای بهانه وجود نداره. این مقدمه رو گفتم برای اینکه این روایت متین با سند رو براتون بگم، که از طریق این روایت بدونیم اتمام حجت یعنی چی، تا برسیم به دو نوع عبادتی که قرآن مطرح میکنه، عبادت الله، عبادت و شیطان. کلمه عبادت در قرآن زیاد با الله اومده، زیادم با شیطان اومده. امام صادق می‌فرماید روایت سند داره، از قدیمی ترین کتابای نزدیک عصر ائمه مجلسی نقل میکنه. هر چی، این خیلی روایت مهمی، یکی دو بار یا بیشتر من در این 50 ساله منبرم، نیم قرن من دارم میگم، این روایت رو گفتم. خیلی روایت نابیه، طلای 24 عیاره. امام صادق میفرماید قیامت هر چی جوانه، منحرفه، گناهکاره، شهوترانه، بازیگر، معصیت کاره، یه جا جمع میکنه خدا. هر چی جوون، همین جوونایی که یکتی را میرن و سینه سپر میکنن و سیگار رو میخورن و نمیدونم حشیش و دودش رو بالا میکنن و هر کدوم دو تا سه تا دوست دختر دارن و از زنا رو برگردانی ندارن و از لات بازی، همه اینا رو هم که بپرسین چرا این کارا رو میکنین، میگه میخوام خوش باشم. خب همه اینا رو میارن به قول پیغمبر یا امیرالمؤمنین فی سعید واحد، سعید با ساته، یعنی در یه قطع زمین. شما چرا هر جور گناهی رو مرتکب شدید؟ بهانه رو اعلام میکنن. خدایا گناهانی که ما کردیم تو دوران جوانی 20 سال 25 سال اینا رو گردن ما ننداز، ما رو خوشندام آفریدی، خوشگل آفریدی، خوش صورت آفریدی، خوشمو آفریدی، هم جذبمون کردن هم جذب شدیم با این اندام زیبا، با این قیافه خوشگل. تو کوچه داریم میریم، تو پارک داریم میریم، تو هواپیما داریم میریم، تو قطار میریم، 6 تا دختر 10 تا شماره تلفن بهمون میدن، میخواستیم ما رو خوشگل خلق نکن. اگه ما رو کج و کول خلق میکردی، بیریخ خلق میکردی، کسی ما رو به گناه دعوت نمیکرد، رامون هم نمیداد. این بهانه قشنگه، این بهانه نه به نظر میاد قابل قبول باشه. پروردگار میفرماید یوسف رو بیاری، میارمش. به همه جوانا میگه نگاش کنی، خوشگلتر از این بودی، خوشندامتر از این بودی، راحتتر از این گناه در اختیارتون بود. شما که تو کوچه های میدون اعدام و تو این خاک و خلا خونتون بود، این 14 سال تو کاخ عزیز مصر تو اتاقای آینه کاری و فرشای زربفت و پرده های اون چنانی که وجب به وجبش تحریک شهوت بود، و بعدم در مقابل یه زن جوان مصری که هر صبح بعد از ظهر شب یه جور لباس می پوشید، یه جور ناز و غمزه می آورد، یه جور عشوه گری میکرد، پس چرا این دامنش آلوده نشد؟ حتما میگین غریزه جنسی نداشته. خب غریزه جنسی نداشته، بچه تو ازدواج کرد و بچه دار شد. بهانه باطل، بهانه باطل. تاجره رو میارن. شما که بهت میرسید پول، خونه داشتی، ماشین داشتی، زندگی داشتی، میچرخید، تو چرا طمع کردی برای اضافه کردن ثروتت دست به کارهای ناروا مثل ربا، مثل تقلب، مثل سند سازی کردی؟ نیازی نداشتی که. اینم ممکنه بهانه بده به خدا که خدای ما تو سیل بودیم دیگه، همه خوردن همه بردن، ما هم افتاده بودیم تو این سیل، کاری نمیتونستیم بکنیم، هیچ. تو شکم، تو پولدار شدن. ببینیم این بهانه رو هم خدا قبول میکنه. خدا میگه امیرالمؤمنین رو بیارین. این مگه حاکم مملکت نبود؟ این مگه بیت المال در اختیارش نبود؟ این کارش در مدت حکومتش، در مدت سلطنتش، در شکم این بود؟ یا با نان و خورما شکمشو نیم سیر کرد، سیر که نمیکرد خودش، یا با نون و نمک، یا با نون و شیر، یا بانون و کدو، این غذایی که من پیدا کردم از امیرالمومنین، یا بانون و یه ذره گوشت شتر، یه ذره گوشت گوسفند، اونم سیر نمیخورد، اونم بیشتر وقتا پختنی نمیخورد، اونم نونش نون جو بود که یه بار اومد در اون کیسه چرمی رو وا کرد، دید روی نون جو روغن زیتون مالیدن که یه خود نرم بشه، فرمود کی دست به کیسه من زده؟ امام مجتبی گفت بابا من با داداشم حسین. شما الان پیر شدین، این نون جوها خیلی سفته، ما ناراحتیم، دلمون میسوزه، ما روغن زیتون به این دوتا نون زدیم. فرمود عزیزانم، من این نونو میخورم، اما فردا به بعد دیگه تا من زندم دست به نون من نزن. بهانه؟ کدوم بهانه رو قبول میکن؟ چه بهانه ای رو قبول میکن؟ امام صادق میفرمد بعد دختران آلوده دامنو میارن که چقدر مردای زندار رو اینا چپه کردن، چقدر خونواده ها رو به هم ریختن، چقدر جوونا رو نجس کردن. خدا میگه شما چرا اینقدر تو دنیا گناه کردید، آلودگی داشتین؟ جواب میدن میخواستی ما رو با این قیافه نازک نارنجی و با این موهای قشنگ فرفری خلق نکنی. خب ما نمیتونستیم خودمونو نگرداریم، فشار از درون خودمونو بیرون رو ما زیاد بود، ما نمیتونستیم بریم حالا یه چادر سر کنیم و خودمونو بپوشونیم و جلسات رفیقامونو نریم و جلسات رقص شبانه الانه تو تهرانو نریم و هنرپیشه ولنگواز نشیم و نمیشد، اقتضای زمان بود. امام صادق میفرماد خدا دستور میده مریمو بیاری. مریم یه دختر 14-15 ساله، از نظر خلقت زیبا، جاذبه دار. پروردگار به کل دخترها میگه این قیافه، این اندام، ولی این دختر چنان در عفت و پاک دامنی توان نشون داد که من دیدم این دختر زیبای 14-15 ساله لیاقت داره که من چهارمین پیغمبر اولی العزمم و تو رحم این پرورش بود. این میشه اتمام حجت. حالا بریم سراغ اون 5 تا سخندانی. اول من بگم که دینمون کامله، همه چی رو برای ما قرآن و روایات بیان کردن، هیچی کم نذاشتن، هیچ. یه دستشویی چیه که مردم بعد هضم غذا چاره ای ندارن جز این که برن دستشویی؟ چیه یه دستشویی؟ خب مردم میرن دستشویی خودشون رو سبک میکنن میان بیرون. اما شما به کتاب وسائل و شیعه، به من لا یحضر، به کافی مراجعه بکنید، ببینید برای رفتن یه دستشویی و بیرون اومدن چند تا روایت نقل شد. کی برین دستشویی؟ میخواین وارد دستشویی بشین، کدوم پاتونو جلوتر بذارین تو دست؟ پای راستو بذارین، پای چپو بذارین، تو بیرون اومدن وقتی در دستشویی قرار میگیرین به خدا پناه ببرید از شیطان. وقتی در دستشویی فضولات بدن خودتون رو میبینین ببینین، عبرت بگیرین که همین فضولاتی که داری خالی میکنی و سری میخوای سیفون رو بکشی که راحت بشی، این 24 ساعت قبل سیب سرخ بود و گلابی بود و خیار سبز بود و هندونه قرمز بود، کارخونه بدن تو این بلا رو به سر این نعمت ها بود. حالا دو قرط و نیمت هم باقیه. پیغمبر در اون 5 سخنرانی این جمله رو داشتن. خدایا، خیلی جالبه، به مردم نگفتن من شما رو شاهد میگیرم، گفت خدایا من برای 23 سالی که بین مردم بودم تو رو شاهد میگیرم. تو شاهدی، یعنی قیامت در هر عذری بسته، تمام. تو شاهدی، یعنی قیامت تو که شاهدی، منو به محاکمه نمی کشی که چرا نگفتی، مردمو به محاکمه می کشی که چرا عمل نکردن. منو به محاکمه دعوت نمی کنی، تو شاهدی. خیلی جملش زیباست، تو شاهدی که اونچه، اونچه یعنی چی؟ اونچه مردم را به بهشت نزدیک میکرد گفتم، اونچه مردم را از جهنم دور میکرد و حفظ میکرد اونم گفتم. الانم دیگه آخر عمرم، به مردم گفت من 2 دیگه بیشتر زنده نیستم، اما در این 23 سال هر کاری که شما رو بهشتی میکرد گفتم و هر کاری که شما رو از جهنم حفظ میکرد گفتم. اینو میگن اتمام حجت. یکی از موارد اتمام حجت خدا قرآن مجیده، خود قرآن. یه مورد اتمام حجت شخص پیغمبر، یه مورد اتمام حجت ائمه طاهرین. حجت تمامه. خب، 2 عبادت، عبادت الله، فعبد الله، کلمه عبادت با الله اومد. یه عبادت، عبادت شیطانه، علم احد الیکم یا بنی آدم الله تعبد شیطان. ببینید کلمه عبادت به شیطان چه اسمیده. علم احد، این آیه رو خیلی ترجمه ها اشتباه ترجمه کردن، نوشتن که بنی آدم ما با شما پیمان نبستیم، من با شما قرارداد نکردم. کجا قرارداد کردی؟ ما اصلا همچین قراردادی یادمون نیست. حالا نه قبل از ولادت از مادر، نه تو رحم مادر، نه وقتی به دنیا اومدیم. کجا با ما قرار بستی که تو قرآن به این صریحی میگی علم احد الیکم یا بنی آدم ما با شما دست پیمان ندادیم، دست تعهد ندادیم. کجا دادی دست تعهد؟ اینه که در کلمه عهد به اشتباه افتادن خیلی مترجمین، حتی مترجمین قدیم هم همینطور. اما علم احد الیکم، لغت عهد در عربی وقتی با الا میاد، علم عهد الیکم، الا، کلمه عهد هر کجای قرآن با الا اومده به معنی سفارش، نه به معنی عهد. بس من در کتاب‌های آسمانیم که 114 کتابه بهتون سفارش نکردم شیطان رو بندگی نکنید. من با زبان 124,000 پیغمبر سفارش نکردم حرف شیطان رو گوش ندیم. عبادت شیطان یعنی گوش دادن به خواسته هاش و عمل کردن. عبادت خدا یعنی گوش دادن به خواسته هاش و عمل کردن. الله تعبد و شیطان انه لکم عدو مبین. آخه بدبختی شما مجرمان حرفه اینه که دست رفاقت و عشق بازی به دشمنتون دادین. انه لکم عدو مبین. این مقدمه کاملا تو ذهن مبارکتون نقش بست با آیه و روایت و رجال و زحمات علمای مثل آیت الله لزما بروجردی و آخرین کتاب رجالی مفصل 20 جلدی آیت الله لزمای خویی رضوان الله تعالی علیهم که چقدر زحمت کشیدن نقش بس. حالا درباره آیه 12 سوره حجرات به خودم عرض میکنم که شیخ گمان بد بردن به مردم، تجسس در پرونده پنهان مردم که اگه یه خطش برملا بشه آبروشون تو جامعه، تو مسجد، تو محل میریزه، تو قوم خیشا میریزه و غیبت کردن کلش عبادت شیطان. نباید زیر بار این عبادت. ببینید در آیه شریفه یه اجتنبو داره، میگه کنار بمونید از سوء ظن. یه اجتنبو میگه نکنید، سوء ظن نبرید، لا داره نه، و لا تجسسو عیب جون نباشید، مطلع پرونده پنهان کسی نذارین، نه بچه‌تون، نه زنتون، نه رفیقتون و نه دیگران، عیب جویی نکن، غیبت هم نکن. اینا رو هرسشو خدا گفته انجام ندین. امام صادق می فرماید شیطان امر به منکر داره ولی هر گمراهی هرسشو میگه انجام بده. بعدم بعضی شخص قابل اثبات نیست، قابل اثبات خیلی حرفام که خیلی بی ربطه. خیلی من یه رو هم منبر اومدم پایین یه جا یکی به من گو آقا خیلی کارا در هم بر همه، فلان کس که صندلی هم داره، این همه مردم زندگیشون عادیه، سالی 90 تون زعفرون از بوشهر خارج میکنه با مجوز به کشورهای اروپایی. گفتم که آدم با شعور، کل کره زمین زعفرون کارا زعفراشون رو هم بریزن، اصلا 90 تن زعفرون نداره کره زمین. بعدم زعفرون مال بیرجندیا و قائنیاست، این آقا مال جنوب کشوره، اصلا زعفرون نمیبینه، این از چیزی میبینه یا خورماست یا پسته. زعفرون مال اونجا میکنه. آخه این حرفی که میزنی آبرو میبری و مردمم بی تحقیق گوش میدن به حرفت، قیامت جواب خدا رو چی میخوایی بدی؟ اقلن بگو 30 کیلو زعفرون. حالا که میخوایی یه دروغ شاخداری بگی، میخوایی یه تهمت شاخداری بزنی، اقلن بگو 30 کیلو. این 30 کیلو رو هم ببند به یه خراسونی، نه به یه آدمی که مال جنوب کشور و تو کویر جنوب کشوره. آخه اونی که مال اون، بگو مثلا 1000 تن خورما صادر میکنه، آخه زعفرون به اون آقا نمیاد که. آخه نشستی ارزیابی بکنی من این دروغی که میخوام بگم چجوری نظام بدم که یک کسی مثل این گوینده مذهبی اینجوری پته منو رو آب نریزه؟ این 3 گناه. الله اکبر. این آیه رو هم بخونم امرو حرفم تموم. عجب آیه ایه، عجب آیه ایه. تو سوره بقره است. ولا تتبع او خطوات شیطان، از فرهنگ شیطانها که 2 جورن، یه شیطان پنهانه که در درون خودت هم هست و وول میزنه که از درون هی به بدی دعوتت میکنه، و شیطان بیرون آدمای گمراه مزل و زال. از فرهنگ اینا پیروی نکنید. انهو هر شیطانی یأمرکم به سوء و الفحشا، هیچ شیطانی شما رو به خوبی دعوت نمی کنه. شیطانی که میگه چرا اینقدر مجلس ساکته، یکی یه حرفی بزن لذت ببریم. یه آخوند خوشمزهی داریم، یه بار من خدمتشون بودم، آدم خیلی پرمایه ای از درس خونده های خیلی بالای نجف و خیلی آدم خوش ذهنیه، حدود 30 جلدم تا حالا کتاب علمی ناب در حول فقه اهل بیت نوشته، قوغا کرده در این کتابا. یک کسی خدمتشون بود، صحبت از غیبت شد، گفتم آقا غیبت خیلی رواج داره، شوخه، خوشمزه است، و گفتم در بین ما آخوندام حتی رواج داره. گفت حاج آقا این حرفو نزن، ما آخونده اگه غیبت نکنیم میمیریم. رواج داره این گناه. لا تتبع او خطوات شیطان، انهو یأمرکم به سوء و الفحشاء و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون، حتی وادارتون میکنه به خود خدام تهمت بزن. خدا امر به خوبی ها داره، شیطان امر به بدی ها داره. خدایا به حقیقت صدیقه کبرا، فهم قرآن و روایات و نصیب ما و زن و بچه ها و نسلمون بگردان. میخواد از کنار قبر بلند شه، مثل این که میبینه نمیتونه. هیچ جا امیر المؤمنین تو 63 سال عمرش هیچ جا نداره به زانو اومده باشه الا در از دست دادن صدیقه کبرا. من دیگه در یه مرحله از عمرم که مصائب اهل بیت و بعضیاشو خیلی سخت میتونم بگم، نمیتونم بگم، واقعا سخت. امام مجتبی میفرماید پدرم بعد از مادرم 33 سال زنده بود. بله 33 سال. امام مجتبی میفرماید من داداشم، بچه های دیگه، خواهرای دیگه سعی میکردیم اسم فاطمه رو جلو بابامون نیاریم، چون تا کلمه فاطمه به گوشش میخور بی طاقت میشون. میگفت میخوام از کنار قبرت بلندشم برم، جواب این چهار تا بچه بی مادر رو چی بده؟ میخوام بشینم در مصیبت تو زمینگیر شدم، بی طاقت شدم، نمیدونم چی کار باید بکنم، نه خونه میتونم برم، نه طاقت نشستن کنار قبر تو دارم. بلند شد اومد کنار قبر پیغمبر. این جمله از امام صادق نقل شده، حالا من خیلی وقت پیش دیدم، دقیق نمیتونم ادا بکنم. کنار قبر پیغمبر صدا زد یا رسول الله، مدینه از جمعیت متراکمه، اما بلند شو ببین من تو این شهر غریب شدم. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا، اللهم اهلک اعداءنا وانصر قائدنا، عید و احفظ امام زماننا، برای همه اموات، اموات هیئتتون، جدید، قدیم، مرد، زن، یک هم دوست قل هو الله قرار.